این درکی که من به قانون احترام میذارم، به دین احترام میذارم، به اجتماع احترام میذارم، که همه اینا رو باید گذاشت. ما نمیگیم نباید گذاشت، اشتباه نکنید. یک زمانی من اومدم یه داستانی رو برای شما تعریف کردم از ایوان ایلیچ، اگر درست یادم مونده باشه. ایوان ایلیچ یک قاضی بود. این آدم بسیار در شرایط قانونی خودش زندگی میکرد، بسیار حکمایی بود که در نهایت صداقت صادر میکرد، به هیچ عنوان رشوه قبول نمیکرد، به هیچ عنوان پارتی بازی نمیکرد. و زمانی که این مراحل رو طی میکرد میرفت بالا، تماما بر اساس لیاقتهاش بهش داده میشد. نه کسی با این پارتی بازی میکرد، موقعیت‌های متفاوت اجتماعی و بسیار 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 چیزهای دیگه، این تماماً روی اصول قانونی بود. در یک لحظه ای این اتفاقی که براش میفته به یک دلیل خیلی ساده یا مسخره‌ای، مرگ براش پیش میاد که مرگ رو میبینه، با مرگ رو در رو میشه. در اونجا بسیار زیبا این رو تشریح میکنه، میگه که در یک آن این فهمید تمام اینها هست اما اینا هیچ کدوم این نیست. اصلا هدف این در زندگی، اومدن این به این زندگی، یک معنای دیگه‌ای بوده که این نتونسته دنبال کنه. ولی نه اینکه اینها چیزای بدیه، اینو باید در هر اجتماعی برای ادامه اجتماع وجود داشته باشه. اما ما میخواییم بگیم تو یک کلام حرف، درک حصولی، درک علمی، درک تصوری از خود محاله. بدین معنی خودشناسی احمقانه ترین حرفه. درک خود از طریق حصول، تصور اینی که آقا من این کارا رو کردم، یه ذات خوبی دارم، من اون قوانین رو انجام دادم، من اینجوری کردم، من اونجوری کردم، اینها همش حرف بی خود میشه. فقط و فقط یک راه داره و اون حضوره و اون درک حضوریه. ببینید، شما اگر از من بپرسید خب این درک حضوری که تو میگی چیه، اگر یک کلام من از حضور صحبت کنم، حضور رو کردم حصول. موسی خطش رو سوا کرد، گفت برم از آتش بیارم. باید بری، باید بری. یک کلام توی مفهوم بیاد همه چیزت رو خراب میکنه، اون همیشه یک چیز حصولی بی ارزش. این اون درک نخواهد بود. اون چیزی رو که این داره میگه، یعنی آتش از این بانگ نای، یعنی اینکه این آتش تمام پیکره درک رو میسوزونه و درک حصولی رو و حضور تو رو در اون تو نشون خواهد داد. حالا ببینید منظور چیه. وقتی که اینا میگن آتش عشق است کاندر نی فتاد، خیلی مهمه. ما برای همین این هویت که داریم، برای همین تصوراتی که از خودمون داریم، برای همین انسانی که در این جهان در تخت بند ژنتیک، در تخت بند فرهنگ، تربیت و جغرافیا یک خودی درش به وجود اومده که این خود رو دوست داره، ما عمدتاً میخوایم معشوق رو، میخوایم خداوند رو واسطه قدرت این خود کنیم. بسیار به عرضم عنایت کنید. عشق برای ما درک معشوق نیست، رسیدن به یک واسطه‌ایه که این واسطه بتونه این خود من رو که یک خود حصولیه، یک خود تصوریه، قدرت ببخشه. داره میگه سراغ این نرو. این اول کاری که میکنه این هویت رو برمیداره. تو میخوای عشق رو واسطه کنی برای این که در این خود هویت فکریت، در این خودی که الان در من هست، این رو بهش قدرت بدی. میگه این شدنی نیست. ببینید، من میخوام حرفم رو باز کنم. چرا انقدر امروز روز، حالا تا حالا، این عرفان به طور کلی مد روز شد و مثل یک بلایی افتاد به جون همه، یعنی انداختیمش به جون خودمون، که اساساً از حقیقت عرفان فاصله ها گرفتیم، که اون موقعی که عرفان رو نمیشناختیم شاید خیلی راحت تر بودیم. ببینید، من الان یه مشکلاتی دارم، این مشکلاتم لاینحله. بچه‌م رو خیلی دوست دارم، بچه‌م مریضی لاعلاج داره، فقر مالی دارم، هزار چیز دیگه دارم، بیماری لاعلاج دارم، هر چیز دیگه ای که دارم، طبیعیه که دیگه کار نمیکنه. دکتر میره میگه آقا متاسفم، کاری دست ما بر نمیاد. حالا میزنیم به مابعد طبیعه، میریم سمت مابعد طبیعه، ببینیم بالاخره یه اتفاقی میفته که این انجام بشه. نمیدونم، جن میگیریم، روح میگیریم، نمیدونم با فرشته ها مرتبط، همه این کارا رو میکنیم. مثلا نمیخوام بگم اینا خرافات و دروغ، هست نیست، به خودتون برمیگرده. اگر وقتی که وارد این داستان ها میشیم، حالا اون اشکارم داریم میریزیم دیگه، که من این حاجت رو دارم، حالا یه جاهایی هم حاجت رو برآورده میشه، دلایل خاصی داره که من اصلا حالا وارد این بحثا نمیشم، که اصلا چرا انسان ها حاجت هاشون برآورده میشه. آیا عرفان چقدر خوبه، بریم سراغ عرفان. من همه جوابم که عرفان منو نجات داد. حرف عرفای ما، چه مولانا چه هر کدوم دیگه از این بزرگان، اینه که اگه تو برای این اینجا اومدی، فوق‌العاده اشتباه اومدی. تو اومدی عشق رو واسطه قرار بدی برای قدرت و برای راحتی این هویتت، این آل بدن، جسم، چیزی که به عنوان امتداد فیزیک من ازش نام بردم. این آتشه ها، اینجوری نگیرش. اگرم یه جای حاجتت برآورده شد، شانس آوردی، برو. وای نیسا با اینا، اینا عرفان نیست. من کاری ندارم اینا درسته یا غلطه، حالا هزار جور دعا ما هم در عرفان داریم، دعا کنیم، یه جاهایی یه خواسته هایی داریم، یه جاهایی گیریم، واقعا رهایی میخوایم، اما کار ما این نیست. ما اصلا اومدیم تو این عرفان که بلکه بتونیم واسطه‌ای بشیم که این من راحت تر زندگی کنه. شما برید از بسیاری از آدم ها بپرسید آقا جلسات عرفانی مصنوعی برای آرامش چی، حل مریضی های دیپریشن فلان، ببین اینا هست یا نیست. من قویاً به شما میگم اگر اینا هست یا نیست ما کار نداریم، ولی این اصلی اوریان نیست. این اون پوینت جاییه که انسان حضوراً و حضوراً باید با خودش مرتبط بشه. اگر با خودش حضوراً مرتبط نشه هیچ اتفاقی براش نمی، خیلی چیزها میشه، اما همه اینها حصولیه. اون چیزی که در حضور اتفاق میفته، باز بسیار و عرضم عنایت کنید، در درک اون چیزی که در من و شما هست به عنوان خود از اون نام میبریم، این همون جایی که در شهوداتت داری چیزهایی رو میبینی. یه دفعه گفتم شهود اونقدر سریعه که خیال یه عکسی ازش میگیره. اون عکسی که تو از اون شهود داری حالا مهمه، اما از اون چیز مهمتر وجود داره، کاری که با پیکره روحت میکنه. یعنی اتفاقی که میفته این روح ما در این چنبره اسیره. میگه دیگه، میگه هیئتون انحقاریتون للبدن، حرف ملا صدراست. در حقیقت بدن، روح در این چنبره قرار گرفته، قرار بر اینه که بدن و جسم در چنبره روح برن، در زیر کنترل روح برن، نه روح گیر و اسیر در این چنبره باشه. توجه میکنی؟ اصل صحبت برای اینه که اون این کار رو با تو انجام میده. سلوک کن یعنی همین، در راه سلوک حرکت کن یعنی همین. چیزی نیستش که من بخوام با لفظ به تو منتقل کنم. امکان هر کی هم که چیزی بهتون میگه فقط لفاظی میکنه، حضور در لفظ بیاد دیگه حضور نیست. فقط حالا یه مثالایی میزنیم، یه چیزایی میگیم که این یک راهی رو برای انسان باز کنه. بیشتر از این نمیشه. باید بری اون چیزی که در حضور برات اتفاق میفته عملا باید تجربه کنی، و بعد کاری که با روح و جسمت میکنه باید ببینی. ببینید، ما یه مسئله این وسط داریم، و اون مسئله اینه که شما اون چیزی که به ما بسیار کمک خواهد کرد، بسیار به ما کمک خواهد کرد. شما شنیدید مولانا هم بارها میگه، میگه همون جور که تشنه دنبال آب میگرده، آب هم دنبال تشنه میگرده. شما من میگین آب چجوری دنبال تشنه میگرده؟ میگن آقا این به زبان حاله، این به زبان معناست، ولی من میخوام بهتون بگم این یک معنای، این نه به زبان حاله نه به زبان معنا، این یه واقعیته. میگه همونجور که تو به دنبال حقیقت و درک حقیقت میگردی، حقیقت به دنبال درک تو میگرده، به دنبال تو میگرده. همونجور که تو میری دنبال خدا، خداست که داره دنبال تو میاد. اینها اصلا، این موضوعی که میخوام مطرح کنم، اینا اصلا جنبه تمثیلی نداره، یک واقعیته که داره گفته میشه. حالا یعنی چی؟ ببینید، ما همیشه راجع به مسئله جهل با هم صحبت کردیم. جهل همیشه هم گفتیم مشکل بشریته، اما خود این یه واقعیت نیست. هایدگر فوق‌العاده زیبا میگه، غیر هایدگر، خود شیخ رئیس، خود خواجه نصیر طوسی، عرضم به خدمت شما صدرالمتألهین، بسیار کسای دیگه گفتن، من جمله هایدگر، من جمله هایدگر این موضوع رو خوب مطرح کرده. ببینید، یک جهل ما داریم، به این میگن جهل معصومانه. یعنی من میدونم که آقا فلان چیزو نمیدونم، مثلا ریاضی بلد نیستم. وقتی که من آگاهم بر جهل، شما یک لحظه، یک دم بدون آگاهی اصلا هیچ چیزی امکان نداره. شما آگاهید بر اینکه جاهلیم. آقا من جاهلم، من زبان چه میدونم چینی بلد نیستم. در این جهل خودم معصومیت دارم. اما وقتی که این جهل هست، خب حالا به هر دلیلی باید زبان چینی یاد بگیرم، میرم به هر حال معلم میگیرم، میرم سر کلاس، تا اونجایی که استعداد و توان دارم میرم یاد میگیرم، چون آگاه هم که جاهلم. مشکل کجاست؟ مشکل اونجاست که جهل معصومانه نیست. من خیال میکنم که میدونم. آن کس که نداند و نداند که نداند، خیال میکنم میدونم، اونجا جاییه که من محال ممکنه اصلاح شم، من محال ممکنه که به سمت هیچ چیزی بتونم حرکت کنم، چون میدونم به من که نمیخواد یاد بدی، که من خودم موسی. ببینید، مثال های دیگه رو میخوام براتون بزنم. میگه یه بود هست، بودن، هستن، یه چیزی بود وجود داره، یه نابود هست، چیزی که وجود نداره، وجودش هم محاله. بود و نابود، درسته؟ چیزی که هست و این هستی رو داره، شما دیگه چه هستی دیگه میخوای بهش بدی؟ بوده. چیزی هم که نابوده، باز چه هستی میخوای بهش بدی؟ زمانی که من تشنم و میدونم تشنم و میرم به سمت آب، آب اون تأثیری رو که باید رو من بذاره میذاره. یعنی آب منو میخواد، منم اونو میخوام. وقتی که من جاهلم و میدونم جاهلم، به سمت اون علم میرم و اون علم لباس دانایی رو بر تن من میپوشونه. اما زمانی که وجودن نمیدونم جاهلم و تازه در عکس خیال میکنم شما جاهلین، دیگه چی میخواد تن من بره؟ کدوم علم میخواد به من پوشونده بشه؟ شما به همین یک کلام حرف توجه کنید. آیا بزرگترین مشکل ما مردم دنیا و علل خصوص ملت ما همین یک کلام هست یا نه؟ نه جادو میخواد، نه دعا میخواد، نه از آسمون کسی باید بیاد، هیچ کدوم از این اتفاقا نباید بیفته. باید بدونیم که نمیدونیم. وقتی که میایم در مسئله، فرض کنید سیاست، سیاست مدار تا این آدم ها ماشاءالله مردمان، اصلا تصور نمی کنیم سیاست یک علم فوق العاده پیچیده ایه که بسیاری از سران جهان بهش وارد نیستن، ولی خب ما هستیم. حالا من میام میرم توی عرفان، اصلا نمیدونم عرفان چیه، ولی 500 تا شعر مثنوی حفظم. آقا این شعر من همه رو خوندم، حالا خدا نکنه زیمزومزومم میکنم، خدا نکنه که 4 تا مثلا چه میدونم خوراک و اینا رو هم مواظبت میکنم، دیگه چه حقیقتی میخواد بری؟ من خودم حقیقتم. لقلق زبون رو ول کنه، اینا همون مکاری ها و همون حیله هاست که به کار میبریم برای فریب هم دیگه. اونجایی که مولانا میگه حیلت رها کن عاشقا، محال اتفاق بیفته، یعنی عشق رو واسطه قرار نده برای اینکه معشوق بیاد در منافع تو قرار بگیره. این یعنی حیله، یکی از معانی حیله است. معشوق نیاد در اختیار من، هویتی من قرار بگیره، که خب حالا دیگه اینجا این کارو میکنم، اونجا هم اون کارو میکنم، خب همه چیزو باید اونجوری بکنی که من دلم میخواد. این چهره‌ای که ما بدون هیچ شکی و بدون هیچ ملاحظه قانونی در طبیعت یا هر چیز دیگه میخوایم اقتدار مطلق و خدایی مطلق بر روی زمین که هیچی، حالا بر تمام کائنات و سیارات هم بتونیم خدایی میکنیم، به جاش هم بتونیم قدرتشو داشته باشیم، همون خدا همون معشوق میزنیم کنارا. اصلا حرف شوخی نگیرید. به جاش اگر فرض کنیم، فرض محال، قدرتمون به این برسه که رو در روی شاه قرار بگیریم، شاه میذاریم کنار. آقا من این کیه؟ این همون برادر اولیه که اومد تو قلعه ذات و صور. یکی از مهمترین نمادها و پیکرهای هستی انسانه. این یک، به خاطر همینم که اومد در مقابل شاه قرار گرفت، که مولانا حالا این داستانو به موقعش باز میکنه. این همون پسر بزرگه، برادر بزرگه که به جاش بتونه شاه رو هم میذاره کنار، بتونه اون رو اگر واقعا فرض کنید امکانش وجود داشته باشه میکنه. همین هستیم یا نیستیم؟ میگه این یک چیزیه که باهاش نمیتونی شوخی رو کنی. وقتی که واسطه قرارش بدی برای اون داستان، در حقیقت خودت رو میسوزونه. یکی از اتفاقهای خیلی مهمی که ما باید بهش توجه کنیم، ما یک قصه ناگفته هستیم، ما یک نامه ناخوانده هستیم وقتی که به این جهان میاییم. ما این حرف عرفانه، حرف بسیار از فلسفه، یعنی بسیار که همه فلسفه اشراقیه و حتی در دوران مدرنیته بسیاری از فیلسوفان اگزیستانسیالیسم همین حرفو دارن میزنن. یعنی اینا فقط گفته مولانا نیست. انسان به یک تکاملی، به دلیل یک حرکتی، به قول سارتر یا به قول بسیاری از فیلسوف‌ها مثل خود هایدگر، برای اویسنتیک شدن به این جهان قدم میذاره. انسان برای اویسنتیک شدنی در راستای وجودی خودش پیدا بشه، حرکت بکنه، جایی که بتونه اون برادر کوچکی که بود آخر هیچ کاری نکرد، ولی هم برادر بزرگه، همینی که من گفتم صورت بود و معنا که عقل بود، جفت اینها میرن، اون باید بمونه و اون توی واقعی هستی. اینو بهش میگن اوثنتیک بودن. تو نه این تصویرها و تصورات هستی، نه حتی اون مسائل عقلی هستی، تو اون با همه ما اون برادر سوم هستیم. اون برادر سوم چیزیه که از تا توان فعالیت نداره. همه فعالیت هایی که ما میکنیم، در سلوک داریم حرکت میکنیم، برای این دوتاست که این دوتا رو بذاریم، بتونیم از این دوتا رد شیم و به اون برسیم. حالا به این داستان ها میرسم، به این صحبت ها میرسم، بذارید به موقعش صحبتشو میکنیم. مسیر ما مسیر اویسنتیک شدنه. به ما میگن که آقا جون، تو اومدی تو این دنیا، مگه تو بودی که ژن تو و ساختمان ژنی تو انتخاب کردی؟ میای 15 سالت یه مریضی ژنی میگیری که هزار جور اذیت میشی، چه میدونم فلان هوشو نداری، فلان درکو نداری و و و و خیلی چیزایی دیگه. مگه تو به در مادرتو انتخاب کردی؟ مگه تو محیط اجتماعی تو انتخاب کردی؟ مگه تو همه این کارا رو کردی؟ خب در یک همچون شرایطی من چجوری میخوام برم و خودم رو پیدا کنم، اویسنتیک شم، یعنی راستای وجودیم رو پیدا کنم، راستای وجودیم رو پیدا کنم، اون چیزی که باید در این زندگی تکمیل بشه، چجوری برم اون رو پیدا کنم با این همه مشکلات؟ این رو در جواب بسیاری از دوستانی میدم که میگن در دنیای امروز و مشکلات همیشه برای انسان بوده. ببینید ما چجوری میتونیم این رو پیدا کنیم و در این مسیر بریم. اولا صحبت خیلی خوبی رو کامو میکنه سر این موضوع، میگه محال ممکنه که تو این راستی خودت رو، به قول خیلی از ماها در ایران صراط مستقیم خودت رو، هر کسی صراط مستقیم خودش رو داره، به قول غربی ها اویسنتیک شدن خودت رو پیدا کنی غیر ممکنه نتونی. کامو یه داستانی رو میگه، این داستان رو شاید یا شنیدین یا فیلماشو دیدید، نمیدونم، به نام سیسیفوس. سیسیفوس اگرم ترجمه کردن تو فارسی سیزیوف یا سیسیوف، یه همچون چیزایی دیدم تو فارسی ترجمه کردن، اون ترجمه های فارسی، اصل اسم اینه که من دارم بهتون میگم. این محکوم میشه به نفرین زئوس و تمام زندگیش اینه که یه سنگی از بالای کوه میاد پایین، این تمام روز تلاش میکنه، تمام روز تلاش میکنه که این سنگ رو ببره بالا، میبره غروب که میشه میرسونتش بالا، دو مرتبه صبح که بلند میشه میبینه سنگ اومده پایین، دوباره باید این کارا این انجام بده. زندگی در این سطح بی‌معنی که هیچ معنایی نمیتونی براش متصور شی. میگه وقتی که سیوف ادامه میده به این حیات و در این بی‌معنایی، به این صورت بی‌معنایی اویسنتیک میشه، من و تو دیگه حرفی برای این که نمیتونیم اویسنتیک بشیم نداریم. توجه کردین؟ میگه من و تو دیگه نمیتونیم بگیم ما نمیتونیم تو این موضوع بریم جلو. حالا این که آتش عشق است، من میخوام باز کنم که اینی که مولانا داره میگه در حقیقت جواب همین داستانه، در واقع جواب همین داستانه که من و تو در همین این زندگی میتونیم اویسنتیک بشیم، میتونیم به صراط مستقیم خودمون رو پیدا کنیم، میتونیم راستی درونمون رو پیدا کنیم. ببینید ما باز از اون حرفای تصوریه، ما زمانی که میگیم انسان در معنا حرکت میکنه، ما زمانی که میگیم انسان در درون خودش و خودشناسی داره حرکت میکنه، کدوممون غیر از اینیم؟ اگه هستیم به من بگید. بلافاصله تصور میکنیم یه آقای رو که به طور کلی غذا نمیخوره یا ازدواج نمیکنه، حالا امروز هم که چیزا مد شده سرشو میتراشه و ابروشو میتراشه، غذا نمیخوره، یه گوشه غار نشسته، همش در مدیتیشنه و اصلا به این دنیای کثیف ما نگاهی نمیکنه. خب ازدواج که مطلقا نمیکنه، فرزند که اصلا حرفشو نزن، کار کاسبی هم که ماشاءالله اینا ندارن، مردم خرجشون رو میدن. شما فکر میکنید منظور اینه؟ بارها توی صحبت ها گفتم این قدرت ها همونقدر مخرب و شیطانی هن که سیاست مدارای جهان هستند، بدون هیچ بلا نسبتی. این قدرت هایی که اینها در این ریاضت ها و گوشه نشینی ها پیدا میکنن، به همون اندازه که سیاست مدارا جهان رو به گند کشیدن و بشریت رو ویران کردن، اینها از اونها مخرب تر میشن. ما ابدا این صحبت رو نمی کنیم، ما میگیم زندگیت رو بکن، منظورم روش مولوی است، در متن این زندگی تو باید اویسنتیک بشی، ولی رفتن یه گوشه نشستن فرار از زندگیه. ما مطلقا همچون حرفی رو نمیزنیم، فرار از زندگی مد نظر ما نیست. یعنی اینی که به محضی که میگیم، میگم آقا باید حضوری بهش برسی، باور کنید یه جاهایی اگر طرف ریش نداشته باشه، انگشتر نداشته باشه، تسبیح است، اصلا به حساب نمیاریمش. این رو این همه ساینه اینه که من دارم با خدا تماس میگیرم دیگه. حالا شما برید توی بودایی هیچ فرقی نمیکنه، باید سر تراشیده باشه، لباس نمیدونم نارنجی پوشیده شده باشه، باید بریم تو مسجد، اینا نشونه هیچی نیست. من خیلی صریح دارم بهتون میگم اینا هیچ نمادی از معنویت نیست. معنویت زمانیه که در دل این زندگی اون حقیقت منجمد بیروح که مثل چنبره دور روح تو رو گرفته، خدا رو میخوای، برای اون میخوای، برای بچت میخوای، برای زندگی راحتت میخوای، عشق رو میخوای، برای اون دریای منجمد با آتش عشق گرم میشه. توجه میکنی؟ ولی اگه قرار باشه اینا رو بذاری کنار بری اون گوشه، اینها یک سری چیزهایی که از نظر منی که دارم میگم، حالا نمیگم مولانا، اینا جز فریب هیچ نیست. بعدم خب خیلی اداها رو خوب در میاریم، یه چهار تا کلمه چین پر مفهوم پیدا میکنیم، میریزیم توی اون قالب ها، خیلی هم صحبت نمیکنیم، من همش در عالم معنا هستم، با شما بندگان خاکی شیطان کاری ندارم. گول این حرفا رو نخورین، این همه فریب، این همه دروغه. من خیلی راحت دارم بهتون میگم، این که میگه آتش است، این بانگ نایو نیست باد. اینی تو اگه رفتی تو اون زندگی و در اون زندگی تونستی پیدا کردی، اون کار کردی، و الا یا زندگیت میشه همین این چیزهای منجمد ظاهری که فقط ارزش فیزیکی به عنوان یک قطره کوچکی از توانایی تو هم به حساب نمیاد، همین مسائلی که میبینی، یا این که میتونی رهاشی. انسان ها یا از این میون قهرمان میان بیرون و مسیر خودشون رو طی میکنن، یا میشینن مثل آدمای چیز هی قر میزنن، یا فوش به خدا میدن، یا فوش به من و تو میدن، یا مقصر ویرانی زندگیشون من و توییم، یا مقصرش خداست. جز این هیچ کار دیگه نمیکنن. غیر از این دو گروه در این مسیر شما چیز دیگه نمیبینید، و این رو تو باید ببینی که در کدوم مسیر داری میری جلو. تو باید ببینی کدومش در قلبت روشن میشه و تصمیم و اراده توه. به همین اندازه که میگیم حقیقت زندگی شده یک دریای منجمد، یک حقیقت منجمد بی ارزشی که جز همین هیته هیچی نمیفهمه،